بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 21، مارکس شناسی. صفحه 202. بسم الله العادل. 1. آتش برای برابری معیشتی یکی از آرمان‌های کهن و فطری بشر در طول تاریخ بوده است. اینکه یکی کباب و شراب بخورد و بغل دستیش نان خوش کم سیر نخورد، امری زیبا و دلچسب بشری نیست و حتی آدم‌های اشراف هم از تماشای آدم‌های گرسنه در کنار خود از غذا و عیش خود لذتی چندان نمی‌برند. پس این امری فطری است، مگر اینکه آدمی به کلی از فطرت و وجدان بشری خود ساقط شده باشد که با شکم سیر از تماشای گرسنگان رنج نبرد و بلکه لذت هم ببرد، که البته چنین آدمهایی هم همواره وجود دارند، هرچند که اکثر شکم سیران چنین نیستند. 2. ولی تفاوت و تبعیض بدتر از اختلاف طبقاتی، همانا تبعیض و استضعاف فرهنگی و فکری و عاطفی است. یعنی تماشای حماقت و شقاوت دیگران به مراتب بایستی زجرآورتر از تماشای فقر و گرسنگی باشد. 3. آیا همه علما و متفکران از تماشا و رویارویی با جهل و حماقت و بی فرهنگی و قساوت مردم رنج می‌برند؟ بسیار اندکند چنین علمایی، همانطور که بسیار اندکند ثروتمندانی که از تماشای فقر و گرسنگی و بی‌رفاهی مردم رنج بکشند. 4. فقر و فقدان رفاه و آسایش دنیوی یک مسئله است و فلاکت و تباهی حاصل از آن امر دیگری است و همه فقرا تباه و مفلوک نیستند. 5. در قرآن سخن از فقرایی است که در راه خدا محاصره اقتصادی شدند و به قول معروف با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و هیچ نشانی از فقر در آنها به نظر نمی رسد. یعنی دارای عزت نفس و بلکه افتخار در فقرند. 6. پس دو نوع فقر داریم. فقر با فرهنگ و ایمان و فقر با بی فرهنگی و کفر. فقر مفلوک و تباه کننده و فقر عزیز و سربلند کننده. 7. همچنین دو نوع رفاه و شکم سیری داریم، درست مثل فقر. 8. پس از این واقعیت بشری درک می کنیم که به راستی این اقتصاد و معیشت نیست که سرنوشت معنوی انسان را می سازد. یعنی آدم بی فکر و جاهل و شقی و کافر، چه سیر باشد چه گرسنه، در هر دو حالت تباه و تبهکار است. 9. ولی این را نیز به تجربه و مشاهده درک می کنیم که ثروت اندوزی و رفاه و اشرافیت بیش از حد هرگز موجب سعادت معنوی و ارزش های انسانی نبوده و بلکه عموماً مهد تولید تبهکاری و فساد بوده است. 10. رویارویی ثروتمندان اشراف و تباه شده و تبهکار و فقرای تباه شده و مفلوک موضوع اختلاف و تضاد طبقاتی در تاریخ بشر بوده که در عصر جدید هم اساس پیدایش فلسفه و ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم علمی بوده است. 11. یعنی رویارویی و تضاد و نبرد طبقاتی بین دو موقعیت و شرایط اقتصادی از کفر و جهل و قساوت است که موضوع مارکسیسم است. جنگ بین جهل و کفر حاصل از دو موقعیت اقتصادی متفاوت است. جهل پولدار و جهل بی پول. کفر غنی و کفر فقیر. حال اگر هر کدام از این دو پیروز شود، آیا هیچ تغییری در سرنوشت بشر پدید می آید؟ همانطور که دیدیم در شوروی سابق، جهل فقیر بر جهل غنی فائق آمد و نتیجه کار همان شد که قبلن بود، یعنی جهل و کفر پیچیده تری حاصل گردید و شقاوت پیچیده تری. 12. آدم باید خیلی قشری و جاهل باشد که شکم سیر و رفاه برتر را اساس رشد فکری و عاطفی برتری بداند. و این همان فلسفه مارکسیستی است که نامش را سوسیالیسم علمی هم نهاده است. آیا به نظر شما این طرز فکر عالمانه است یا جاهلانه؟ 13. آیا شکمی که پرتر و چربتر باشد و رخت خوابی که نرمتر و گرمتر باشد اندیشه و عاطفه و روح و معنویت را بیشتر رشد می دهد و باعث معنویت و صلح و عشق می گردد؟ اگر چنین باشد پس بایستی حیوانات پرخورتر مثل خروگاب از سایر حیوانات فکورتر و رئیستر باشند، در حالی که اتفاقا به عکس است. پرندگانی که کم خوراکترین جانوران هستند از همه جانوران برتر و فکورتر و لطیفترند. در میان پستانداران هم شیر که به لحاظ شکم قانع ترین آنهاست سلطان جانوران است. 14. فلسفه مارکسیستی و سوسیالیسم علمی مورد ادعای مارکسیسم حتی یک فلسفه غریزی و حیوانی هم نیست و از عقل و علم حیوانی هم برخوردار نمی باشد. به راستی علمی بودن این فلسفه یک معماست. 15. دیدیم که مثلا قوم بنی اسرائیل قرنها تحت سلطه و بردگی نسلن در نسل فرائنه بود که به واسطه موسی آزاد شدند و سپس در تاریخ تبدیل به شقی ترین اقوام بشری شدند و چقدر از پیامبران خود را کشتند که برای نجات و رستگاری روح آنها آمده بودند. با آنها می گفتند ما رستگاری نمی خواهیم زیرا خود رستگاریم، چون پول داریم و اگر می توانید راه پول دارتر شدن را به ما نشان دهید. 16. و جالب این که مارکس هم از قوم بنی اسرائیل است و آمده است تا راه پول دارتر شدن فقرای جاهل و شقی را نشان دهد و آن کمونیسم است. 17. مارکس تمام بدبختی‌های فرهنگی و جهالت‌ها و مفاسد اخلاقی بشر را حاصل تضاد طبقاتی و استثمار و غارتگری ثروتمندان نسبت به فقرا می‌دانست. او در حقیقت می‌خواست راهی برای تعالی معنوی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی بشر پیدا کند و پیدا کرده بود و آن پیشگیری از پیدایش طبقات اقتصادی بود به صورت عمومی کردن ثروت‌های ملی و کار را میزان درآمد قرار دادن نه سرمایه را. در واقعیت فلسفه کمونیسم فلسفه اصالت کار کردن بدنی است. به زبان دیگر کمونیسم مکتب اصالت عملگی است. هر که کارش بیش مزدش بیشتر، نه هر که پولش بیش مزدش بیشتر. 18. عصر ماشینیزم و پیدایش تکنولوژی‌های برتر که موجب رشد تصاعدی تولید می‌شود، تضاد طبقاتی را شدیدتر و عمیق‌تر ساخت و پولدارها را به سرعت پولدارتر ساخت و بی‌پول‌ها را هم به همان سرعت بی‌پول‌تر ساخت و این اساس اجتماعی اقتصادی پیدایش کمونیسم مارکس است. 19. مارکس معتقد بود که سرمایه هیچ حق خاصی را برای سرمایه دار ایجاد نمی کند و هر انسانی به میزان کار بدنی و تولیدیش بایستی از تولید بهره برد و ارزش افزوده ی حاصل از ماشین بایستی بر اساس کار تقسیم و توزیع شود. 20. این که مارکس برای مالکیت مادی هیچ ارزش و حقی قائل نشد یک پدیده حیرت‌آور و اندیشه‌ای بدی و بکر مختص خود اوست و درک زمینه‌های پیدایش این اندیشه در مارکس به مثابه درک کل مارکسیسم به معنای انسانی آن است. 21. این اندیشه مارکس البته خیلی هم بدی و فقط مختص خود او نیست و به تدریج در اندیشه‌های سوسیالیست‌های فرانسه و آلمان پدید آمده بود، ولی به هر حال اندیشه‌ای کاملاً معنوی و الهی است و نه ماتریالیستی. منتها مارکس تلاش کرد تا برای تحقق این آرمان والای خود زمینه و اساس مادی و علمی پیدا کند و آن را تبیین طبیعی و اقتصادی نماید. 22. بی اعتبار ساختن مالکیت دنیوی و کل دنیا آشکارا یک ایده و باور و ارزش کاملا دینی و عرفانی و الهی است. که مالکیت فقط از آن خداست و کسی برتر است که با تقواتر باشد، یعنی از خود گذشته تر، یعنی بی پول تر. 23. این یک فکر و ارزش کاملا دینی و مخصوصا مسیحی است و نه حتی موسوی. در اندیشه مسیح انسان حق ندارد حتی برای فردایش نان ذخیره کند و این ذات اندیشه مارکس و کمونیسم اوست که دشمن ثروت‌اندوزی و تجمع و انباشت سرمایه است. 24. پس آرمان کمونیسم مارکس یک آرمان ناب الهی و عرفانی است، ولی عجبا که تفسیر و فلسفه‌ای ضد الهی و ضد دینی دارد. این نه تنها بزرگترین تناقض در فلسفه اوست، بلکه شاید متناقضترین اندیشه و فلسفه در کل تاریخ فلسفه بشری می باشد و بزرگترین پارادوکس و معمای تاریخ جدید جهان در عصر اندیشه است. این یعنی چه؟ 25. مارکس با مطالعه و تفکر جدیدی از تاریخ و جوامع بشری برای نخستین بار موفق به کشف بدیعی شد و آن این که ابزار تولید در محور همه حرکت‌ها و تحولات جوامع بشری قرار داشته است و در واقع سرنوشت جوامع بشری در دست ابزار تولید بوده است. این کشفی بکر و واقعی است، ولی مارکس ابزار تولید را مترادف خود خدا و روح و انسانیت قرار داد و همه معانی و تحولات فکری و دینی بشر را معلول آن دانست. حتی خود خدا را هم معلول ابزار تولید ساخت و یکی از تولیدات آن قلمداد کرد. و این افراط جنون‌آمیز در اندیشه بود که حاصل خودشیفتگی مارکس در این مکاشفه است و مجذوب و فنای در این کشف خود شد و همه اندیشه‌های معنوی و حکمت‌های انسانی دوران جوانیش را نادیده انگاشت و مسئله بسیار مهم از خود بیگانگی انسان را که مهمترین معضل فکری و فلسفی او بود را به باد فراموشی سپرد و بلکه آن را هم فقط بر محور ابزار تولید تفسیر نمود و مالکیت انسان بر این ابزارها را علت العلل همه از خود بیگانگی ها دانست، که البته این هم می توانست و چی از کشف او باشد، ولی نه تمامی حقیقت را توجیه کند. او گویی از یاد برد که ابزار تولید به دست انسان تولید می شود و این انسان است که آن را خلق می نماید. او انسان را هم مخلوق ابزار تولید می دید و این دیگر یک مالی خوریای هولناک بود که دوچارش گردیده بود. 26. مثل مادام کوری که با کشف اشعه رادیواکتیو احساس می کرد که به کلید اسرار کائنات و راز سعادت بشر پی برده و می تواند با آن اشعه همه مشکلات بشری را رفع کند، ولذا آن همه بیمار را به این اشعه آلود و مبتلای به سرطان کرد و کشت و خودش هم نهایتاً سرطان گرفت و مرد. مارکس هم در قبال مکاشفه خود دوچار چنین از خود بیگانگی روح شد. 27. از منظر معرفت دینی و اسلامی و عرفانی مسلم است که احساس مالکیت که همان دنیا پرستی است منشأ تباهی و کفر و زلالت و ستم بشر است، زیرا دل و جان و روح آدمی را که از آن خداست به تسخیر می کشد و آدمی را از انسانیت ساقط می کند. مارکس در واقع به زبان و از درب دیگری همین مسئله را یک بار دیگر کشف کرده بود. 28. مارکس یکی از شاه کلیدهای معرفت دینی را در مطالعه تاریخ و جامعه شناسی اقتصادی کشف کرده بود و به ناگاه احساس کرده بود که اسم اعظم نجات بشر را یافته است، ولذا خود احساس خدایی نمود و خدا و مذهب و حقانیت انبیای الهی را به کلی انکار کرد. این کبر و غرور حاصل از علوم دنیوی است که به قول پیامبر اسلام علم حجاب اکبر است. 29. مارکس قبل از این مکاشفه‌اش فیلسوف بسیار لطیف و روح‌گرا و عارف مشرب است و تحت تأثیر اندیشه‌های هگل و فویرباخ و فیخنه قرار دارد و اساساً جهان‌بینی اگزیستانسیالیستی یافته است و مثل عرفان عنصر از خود بیگانگی انسان را علت العلل همه بدبختی‌ها می‌داند. سی دکتر شریعتی تحلیل روانکاوانه زیبایی درباره این دگردیسی فکری مارکس عرضه می کند و آن این که مارکس در جوانی عاشق دختری مسیحی می شود و به دلیل یهود بودنش به وصالش نمی رسد و از همانجا از مذهب و خدا کینه می کند و بالاخره در فلسفه اش برون افکنی می سازد و انتقامش را از دین و خدا می ستاند. ولی توجیه فلسفی خود مارکس این است که او فلسفی خود را به ناگاه واژگونه یافته و لذا آن را بر قاعده اش می نشاند و لذا فلسفه ای الحادی پدید می آید که در آن تاریخ به جای خدا نشسته و ابزار تولید هم به جای پیامبرانش و نبرد طبقاتی هم شریعت اوست که بالاخره به کمونیسم می رسد و بشریت نجات می یابد. 31 او معتقد می شود که همه بدبختی های فردی و اجتماعی بشر محصول تضاد و نبرد طبقاتی است و این نبرد کل انرژی روح بشر را مستهلک کرده و بشر را تباه و دیوانه ساخته است. بلذا با حذف مالکیت بر ابزار تولید و سرمایه و با خلع مالکیت کردن کل افراد بشری روح آدمی شکوفا می شود و جامعه‌ای مملو و از عشق و معرفت روی می نماید. 32 این اندیشه مارکس کاملا درست است و اندیشه ای الهی و عرفانی می باشد، ولی و هزار ولی که نه به جبر و زور و از فرط ناچاری بلکه با عشق و معرفت و انگیزه معنوی. وگرنه همه فقرای تاریخ باید شریفترین انسان ها می شدند چون هیچ مالکیتی نداشتند. 33 مارکس طبقه کارگر صنعتی و آسمان جلها را بالقوه ناجی بشریت می داند و فقط کافی است که به خود آگاهی تاریخی و طبقاتی برسند، یعنی کمونیسم را بیاموزند و فلسفه مارکس را درک کنند و همه مارکسیست شوند. 34 مارکس معتقد بود که مالکیت یک عادت زشت و غیر انسانی است و لذا با ترک مالکیت اجباری به تدریج این عادت از سر بشر می افتد و بشر نجاتش آغاز می گردد. 35 ولی تجربه انقلابات مارکسیستی در جهان خلاف نظریه مارکس را به اثبات رسانید که مالکیت یک عادت نیست بلکه یک گرایش ذاتی بشر کافر و بی خدا و بی خود است. 36 در واقع مارکس با حذف خدا از فلسفه‌اش ایدئولوژی نجات بخش خود را عقیم و بیروح ساخت، زیرا فقط یک انسان حقیقتاً خداپرست میتواند از احساس تملک جهان مادی بی نیاز گردد، یعنی مخلصین در دین و عرفا و اولیای الهی. و این است که مارکسیست ها با کمال حیرت می دیدند که کمونیست آرمانی مارکس در انسان هایی در تاریخ قدیم ظهور کرده که عاشقان خدا بودند، یعنی انبیا و اولیای الهی. و مارکسیست ها هرگز نتوانستند به این تناقض فلسفی خود پاسخ گویند. 37 در واقع مدینه فاضله مارکسیستی فقط در یک جامعه شدیداً مؤمن و مخلص و حق پرست قابل اجرا و ممکن می شود، آن هم بدون برنامه ریزی های انقلابی مارکس. جامعه‌ای بسیار شبیه آنچه که در روایات شیعی موسوم به جامعه امام زمان است. 38 همانطور که یک معتاد به مواد مخدر را هرگز نمیتوان به زور و با خلع مواد نمودنش ترک داد، مالکیت را هم نمیتوان به زور از روان بشر پاک کرد. 39 حس سلطه‌گری آدمی هیچ ربطی به کم و کیف ابزارهایی که تحت مالکیت خود دارد ندارد. قابیل که فقط صاحب یک بیل بود همانقدر قاتل و سلطه‌گر و متجاوز است که راکفلر که ستا کارخانه دارد و سلطه پذیری بشر تلاشی برای رسیدن به وضع سلطه‌گری است و لذا سرمایه دار و پرولتر دارای هویتی واحدند. کسی که از روی میل و ارادهش تحت سلطه یک سرمایه دار یا ملاک کار می کند و منویات او را به اجرا می آورد و کارگران زیر دست خودش را استثمار می کند و به حقوقشان تجاوز می نماید همان سرمایه دار است. 40. انسان کمونیست در تعریف مارکس در واقع همان انسان بی نیاز از دنیاست و با آموزه‌های فلسفی اقتصادی جامعه شناسی مارکس آدمی به مقام بی نیازی نمی رسد، بلکه حد اکثر یک منافق و ریاکار می شود، مثل کمونیست ها و دولت های کمونیستی که دیده این که چون به خلوت می روندان کار دیگر می کنند. 41. مارکس در حقیقت کفر را تبدیل به یک مذهب کامل نمود در مقابل دین خدا. او بهشت موعود انبیای الهی را در همین دنیا و بر روی زمین وعده داد که همان جامعه کمونیستی او بود. ولذا مارکسیزم به لحاظ فلسفی نخستین فلسفه کافرانه آشکار است که بر نفاق جهان مسیحی خط بطلان می کشد و این خدمت بزرگی به فرهنگ غرب است. ولی به لحاظ ایدئولوژیکی و عملی این کفر فلسفی و بهشت کافرانه دچار نفاق و بنبست با خود می شود. زیرا برای چه یک کمونیست که به حیات آخرت باور ندارد باید جان عزیزش را تباه کند و فدا سازد تا بشریت آینده خوشبخت شود؟ چه چیزی گیرش می آید؟ آیا این یک فکر صادقانه است؟ 42. برخی از توجیهگران اخلاقی مارکسیسم می گویند اتفاقا این تنها معنای عشق و ایثار و خدمت خالصانه به بشریت است که هیچ حساب و اجر و مزدی در آخرت توقع نداشته باشد. 43. این حرف تا آنجا که حرف و شعار و شعر است بسیار قشنگ است، ولی در عمل به کار نمی رود. یک آدمی که عاشق معشوقه خیش است حاضر نیست که جان خود را فدای معشوقه نماید، زیرا اصلاً برای چه معشوقه را می‌خواهد؟ بنابراین عشقی که کمونیسم از آن دم می‌زند با اصول اعتقادی و جهان‌بینی‌اش در تضاد آشکار است و به علاوه مارکس دم از سوسیالیسم علمی می‌زند، نه سوسیالیسم عشقی. سوسیالیسم مارکس بیشتر عشقی است تا علمی، آن هم عشقی بر روی کاغذ و فلسفه و در حد شعار و شعر و تحریک توده ها برای انقلاب کردن. 44. تجربه بشر نشان داده است که کسی حاضر است که صادقان جان خود را برای سعادت دیگران فدا کند که مؤمن به حیات اخروی باشد و به خداوند عشق بورزد و عشق به مردم محصول عشق به خالق باشد و حیات جاوید در دل و جانش حاضر باشد و مرگ را نابودی نیابد. به هر حال هرچه باشد عملش علمی نیست و جهانبینی و فلسفه مارکسیزم بر عشق و ایثار بنا نشده است، بر ادعای علمی بودن بنا شده است و جان نثار کردن برای مردم بدون باور به حیات جاوید امری علمی نیست و عین جنون است. حقیقت این است که مارکسیزم بر عشق محض بنا شده است، یعنی عشق یک جانبه و غیر متعهد. 45. و اما نهایتاً این سؤال مطرح می شود که چگونه این همه کمونیست در تاریخ جدید جهان جان خود را فدا کردند؟ این امر البته در مارکسیسم پاسخی ندارد و این جان نثاری کمونیست ها پدیده ای کمونیستی نیست. پس چیست؟ آیا یک انسان مؤمن چه پاسخی بر این واقعه دارد؟ 46. فیدل کاسترو پیرترین و انقلابی ترین کمونیست روی زمین است که هنوز هم زنده است و هیچ انسانی در تاریخ معاصر جهان تا این حد عمر انقلابی نداشته است و لذا خود یک پدیده است. در سالهای اخیر علناً معلوم شده که او یک مرد مؤمن به خدا و حیات اخروی بوده است. یعنی به لحاظ فلسفی و جهانبینی مارکسیست نبوده است و جدیداً به کلیسا هم می رود و انجیل می خواند. 47. وقتی یکی از رهبران و ایدئولوگ‌های کمونیسم در عصر جدید جهان دارای باوری دینی و خداپرستانه است، آیا کمونیست‌های عادی‌تر می‌توانند بدون ایمان به خدا جان خود را به خطر اندازند؟ هرگز، زیرا مردمان امی مذهبی‌تر از روشنفکران و فلاسفه و رهبران هستند. 48. اصلاً چرا مارکسیزم که پدیده‌ای کاملاً اروپایی و غربی است در غرب کمترین حرکت و انقلابی ایجاد نکرد و بلکه در مذهبی ترین جوامع بشری مثل روسیه ارتودکس و چین بودایی و آمریکای لاتین کاتولیک و کشورهای مسلمان و مخصوصاً شیعه رسوخ نمود و انقلاب کرد؟ زیرا مارکسیزم دارای ذاتی مؤمنانه و عاشقانه و ایثاری است. 49. این واقعیت همه جایی به وضوح نشان می دهد که آرمان مارکسیستی دارای معنایی تماماً مذهبی و الهی است که فقط در مردمان خداپرست باور می شود و به حرکت در می آید. 50. به وضوح می توان ادعا کرد که میزان رسوخ اندیشه کمونیسم در سراسر جهان دقیقاً بستگی به شدت ایمان مذهبی در جوامع داشته است. مثلا نگاه کنید که مارکسیسم ایرانی یکی از آتشین ترین مارکسیسم ها بر روی زمین بوده است، زیرا اندیشه عدالت در شیعه از ارکان آن است. عدل و امامت. 51. کوبایی ها یکی از معتقدترین و مؤمنترین کاتولیک های جهان هستند که تا به امروز انقلاب کمونیستی خود را پاسداری کرده اند و موجب رهایی ده ها ملت دیگر از اسارت استعمار و استبداد و استثمار شده اند به رهبری کاسترو. 52. آیا می دانید یکی از علل فروپاشی کمونیسم در شوروی چه بود؟ نبرد احمقانه حزب کمونیسم شوروی و مخصوصاً استالین با مذهب در روسیه موجب انهدام ایمان به عدالت در قلوب مردم شد و همین امر ریشه کمونیسم را خشکاند و لذا رهبران چین این خطای روسیه را تکرار نکردند و دوام بیشتری یافتند. 53. رشد کمونیسم و انقلابات کمونیستی با مذهب رابطه مستقیمی داشته است و این از عبرت‌های عظیم عصر ماست. 54. گزارشات محرمانه از احوال کمونیست‌های انقلابی در سراسر جهان اعتراف می‌کند که کمونیست‌ها در هنگام عملیات و یا اعدام حالاتی کاملاً مذهبی داشته و بسیاری دعا و عبادت کردند. آیا این به معنای تقیه ایمان در آخر زمان نیست که از اساس تشیع می باشد؟ 55. این سخن معروف یکی از کمونیست های مشهور وطنی است که ما کمونیست هستیم، کافر نیستیم. 56. از این مسائل فلسفی و اجتماعی که بگذریم، باید ظهور کمونیسم الحادی در تاریخ جدید جهان عرق شرم بر پیشانی همه رهبران دینی ملل در سراسر جهان بنشاند و کشیش‌ها و خاخام‌ها و آخوندها و برهمن‌ها را در محضر خدا و مردم شرمنده سازد و بیدار کند که اندیشه عدالت از زبان متفکران کافر به گوش مردم میرسد و رهبران دینی اکثرا حامیان مستکبرین و سرمایه داران و جیرخاران ستم هستند. این معصیتی است که اینان بر خدا و دین خدا روا داشته اند که میلیون ها جوان از عشق به عدالت روی به کفر و الحاد کردند و جانشان را هم دادند که البته به بهشت خدا رسیدند، در حالی که این ملایان شرک و نفاق و ریزخاران استثمار و ستم در دوزخند. 57. دیگر به لحاظ تاریخی عمر آن مذهبی که پیروانش را فقط به شوق بهشت و ترس از دوزخ به دنبال خود می کشاند به سر آمده است، زیرا انسان عصر ماشین همه مواهب بهشتی و عذابهای دوزخی را تجربه می کند. پس امروزه فقط دین خالص است که دین عشق به خدا و عشق به انسان و عشق به ارزش‌های انسانی و عدالت و معنویت و عرفان است، قادر است که دل انسان‌ها را به دست آورد و هدایت کند. تجربه کمونیسم این حقیقت را به وضوح به اثبات رسانید که بشر مدرن لا مذهبی را بر مذهب شرک و نفاق و تجارت ترجیح می دهد. مارکس با طرح عدالت کل بشریت را بیش از یک قرن به دنبال خود کشاند. این بدان معناست که بشر امروز به مذهب تجاری میلی ندارد و طالب حقیقت در همین جهان است و برای معرفت و تحقق ارزش‌های معنوی در همین جهان حاضر به جانفشانی است و مردم عادی از رهبران دینی خود به لحاظ معنوی بسیار جلوتر و خالص‌تر و مؤمن‌ترند و در قحطی رهبری مخلص و عاشق و عارف و عادلند. یعنی در آتش ظهور ناجی به سر می‌برند. 58. مارکس و مارکسیست‌ها فقط یکی از شعائر و اصول دین را جدن و خالصانه پیش روی بشر نهادند و بشریت را زنده کرده و به حرکت واداشتند. این بدان معناست که بشر امروز تا چه حدی در آتش حقیقت به سر می‌برد و حق جو شده است و از بهشت و دوزخ فرا رفته است، ولی نور حقیقی نمی‌بیند و لذا تن به عبث و روزمرگی سپرده و جان می‌کند. 59. مارکس، لنین، ماو، فیدل کاسترو، چگوارا، هوشیمینه و دیگران که جملگی مارکسیست و ماتریالیست بودند، سرنوشت بشر مدرن را دگرگون ساختند و یک گام بشریت را به سوی اصلاح و آدمیت و عدالت سوق دادند و طعم عدالت را بعد از قرنها به جوامع بشری چشانیدند. پس اینان نمی توانند ملحد و کافر و خدا نشناس باشند. منتها آن مذهب و خدای جعلی و مشرکانه و منافقانه را طرد کردند و با همین توبه تاریخی بزرگترین خدمت را به حقیقت و معنویت و انسانیت و بلکه به خود مذهب نمودند، هرچند که به خدا نرسیدند ولی از ابلیس نفاق فاصله گرفتند، پس به دین خالص نزدیکتر شدند. 60. یکی دیگر از درس‌هایی که از مارکسیسم باید در خدمت دین آموخت این است که بایستی ارزش‌های عملی دین را ملاک قرار داد، نه ایده‌های فلسفی و مالی خولیایی را. باید عمل دینی را محک دین قرار داد، نه عبادات نمادین و تجاری را. 61. بزرگترین خدمت مارکس و مارکسیسم به دین و معنویت بشری این است که خدای زن را که منشأ شرک و نفاق است از میان برداشت. خدایی را که نام مستعار هوای نفس بشر و ملایان نفاق مذاهب بود که سوار بر این ایده ابلیسی مردم را تسلیم ستم شاهان و سرمایه‌داران می‌کردند و از ستمگران هم حق حساب می‌گرفتند و از نان شب مردم هم نمی‌گذشتند. مارکس بشریت را از این ابلیس تحت عنوان خدا نجات داد، همانطور که نیچه نیز به نوعی دیگر. در تاریخ جدید جهان شاید هیچ کس به اندازه مارکس به دین حقیقی خدمت نکرده باشد، زیرا نفاق را از میان کفر و ایمان برداشت تا به هم نزدیک شوند. 62. مارکس محکوم به اعدام شد و به لندن گریخت که در آنجا هم مخفیانه با خانواده‌اش در فقر و گرسنگی کامل زیست و همچون ابوذر غفاری شاهد ذوب شدن و مرگ عزیزانش بود و خودش از فرط ضعف تفاله قهوه می‌بلعید. یک اشرافزاده‌ای که برای آرمان و عشقش به عدالت خود از فقیرترین پرولتاریا هم فقیرتر زیست و از فقر و گرسنگی و ضعف مرد. این یک حجت حقیقی از صدق انسان است و صدق به قول علی علیه السلام در رأس دین قرار دارد. 63. یک آدم ملحد خدا نشناس نمیتواند حتی یک روز گرسنگی خود و عزیزانش را تحمل کند، آن هم کسی که عمری در اشرافیت زیسته است. 64. مارکس در قلب لندن که مرفه ترین شهر جهان آن روز بود از گرسنگی می میرد، در حالی که شهرت جهانی دارد و می تواند ذره ای معامله کند تا اشرافی زندگی کند. پس او عاشق عدالت و آرمان خیش است و این عشق ماتریالیستی نمی تواند باشد، زیرا ماده عشق نمی آفریند. 65. اقبال لاهوری نیچه را حکیم الهی می دانست که دلی مؤمن و عاشق دارد و ذهنی کافر. مارکس هم چنین است و بسیاری از حکیمان بزرگ چنین می نمودند، مثل سقراط، افلاطون، حلاج و بودا. آیا با میزان دین قشری و شرعی محض و باورهای تئوریک می توان این بزرگان حکمت را مؤمن و خداپرست نامید؟ هرگز. 66. انسان اهل باطن در حقیقت مارکس را مؤمن و هگل به ظاهر مسیحی و خداپرست را کافر می داند و انسان قشری هم درست بالعکس. همانطور که انسان قشری لنین را کافر می داند و تزار را مؤمن و خداپرست. همانطور که قشریون منافق مثلا شکنجگران ساواک را که برخی نماز هم می خواندند مسلمان می دانند و جزئی کمونیست را که زیر شکنجه جان سپرد ملحد می نامند. این است مسئله. از این منظر بهتر می توان خدمت مارکس به دین خالص را درک نمود و نفاق براندازی جهانی را که به ثمر رسانید. 67. از این منظر بهتر می توان فهمید که چرا آیت الله طالقانی فیدل کاسترو را بهشتی می داند و دکتر شریعتی بسیاری از کمونیست ها و نیهیلیست ها را از برخی مراجع تقلید ما شیعه تر می خواند. ملاک خداوند هم عمل و ماهیت زندگی آدم هاست، نه شعارها و نمایشهای دینی. علی علیه السلام آخرین محک سنجش را در قیامت همان عشق دانسته است و مارکس یک عاشق است که با خودش هم شوخی ندارد و بر این عشق گرسنگی می کشد و جان می سپارد، درست مثل ابوذر غفاری. 68. یکی از مهمترین ملاک ارزش زندگی هر انسانی این است که زندگیش چه اثری بر زندگی دیگران داشته است و زندگی مارکس صدها میلیون انسان بر روی زمین را تا کنون از اسارت و بندگی نجات داده است. همانطور که زندگی کوتاه چگوارا تا همکنون روح استقلال و آزادی و ستم ستیزی صدها میلیون انسان در آمریکای لاتین را تغذیه می کند و به رویارویی بر علیه امپریالیسم آدمخوار آمریکا می کشاند. اونیز یک مارکسیست بود که به قول سارتر میزان انسان کامل در عصر ماست. 69. حقیقت این است که الحمدلله میزان حق از باطل و کفر از ایمان در عصر ما بسیار نابتر و حقیقی تر و انسانی تر و الهی تر و عارفانه تر شده است و لذا دیگر ملایان نفاق مذاهب قادر نیستند که به آسانی هر که را مخالف آرای خود بدانند به نام ملحد و مرتد آتش بزنند. 70. مارکس به همراه دوست مخلص خود انگلز و اوسیای خود یعنی لنین و ماو و کاسترو چنان ضربه ای بر کمر نفاق چند هزار ساله مذهبی بر روی زمین وارد کرد که ابلیس هرگز چنین ضربه ای را متحمل نشده بود و این در رسالت مؤمنان عارف است که بر سرزمین توهی از ایمان، بذر ایمان و عشق و عرفان بپاشند، زیرا بزرگترین دشمن ایمان نکفر که نفاق بوده است که همه انبیا و اولیا و عرفای حق را به قتل رسانیده است. خدمت مارکس و مارکسیست های صدیق به دین خالص ماندگارترین خدمت آنها به بشریت است، زیرا تنها دشمن دین خالص مشرکین و منافقین هستند. مارکس بهشت پرستی را از دین حذف نمود. 71. مارکس اگر تشیع و علی را می شناخت بیشک ایمان می آورد، همانطور که مثلا کسی چون مصطفی شعائیان، یکی از ریش اندیشترین کمونیست های صدیق ایرانی، در رویارویی با علی به تدریج به مبانی فلسفی مارکس پشت کرد و اگر زنده می ماند بی تردید ایمان می آورد و مؤمن مخلصی می گردید مثل آل احمد. 72. خداوند نظر به ظواهر اعمال آدمی نمی کند، بلکه نظر به قلوب می کند. و انسان عادل که جانش را برای عدالت می نهد نمی تواند دلی کافر داشته باشد، و همانطور که کسی که مال مردم و حرام می خورد نمی تواند دلی مؤمن داشته باشد حتی با نماز شب. و کانون کفر و ایمان دل آدم است و نه اندیشه و کلامش، و نیز راه و روش زندگی آدم است که بازتاب دل اوست. آنکه دل و ذهن و زبان و عملش یکی باشد، عارف موحد و واصل است. 73. ارزش نهضت انبیای الهی چیست؟ اگر میپندارید این است که خدا را به مردم معرفی کردند، سخت در اشتباه هستید، زیرا ایده خدا همواره در بشر بوده است، زیرا مذهب فطری است. ارزش نهضت پیامبران بزرگ چیزی جز احیای قسط و عدل در جامعه نبوده است. اولین اقدام پیامبر اسلام چه بود؟ اقامه نماز جماعت بود؟ خیر، نجات بردگان از اسارت بود و رهایی زنان از زنده به گور شدن و خرید و فروش گشتن. عبادات آخرین احکام بودند، یعنی فروع دین، و نفاق یعنی جای اصول و فروع را عوض کردن. نماز بخوان و هرچه خواهی کن. 74. چگوارا، رفیق و همرزم کاسترو، پس از به پیروزی رسانیدن انقلاب کوبا، ریاست و وزارت چندگانه‌اش را رها کرد و برای رهانیدن سایر ملل لباس چریکیش را به تن کرد و به اعماق جنگ‌های آمریکای لاتین بازگشت و در آنجا توسط آمریکاییان کشته شد. این است انسان. او هرگز آمار و لیست ثواب‌های اخرویش را نداشت و برای خدا صورت حساب نمی فرستاد و هرگز نام خدا را در بازار بر زبان نمی آورد، زیرا خدا در دلش بود. به همین دلیل او را از رهبری انقلاب و حمل سه وزارت بی نیاز کرده بود. اینان خود خلفای خدا در میان مردم هستند و لذا نیازی به جانماز آب کشیدن ندارند. کسی که همواره با خداست و در خداست و خدا در اوست که خدایا خدایا نمی کند. 75. این خوبان جهان با زندگی خود یکی از عاشقانه ترین و پاک ترین تجلی از ایمان و حق پرستی و توحید را به بشریت عرضه کردند و آموزاندند. خداوند در قرآن انبیای خود را در کنار برپادارندگان قسط و عدالت قرار داده است و در زمان ما هیچ کس چون طالقانی بزرگ این حقیقت را در نیافت. فیدل کاسترو گفته بود که اسلام اگر این چیزی است که آقای طالقانی میگوید، من مسلمانم. امام صادق تقیه را از اصول عملی شیعیان و مؤمنان در آخر الزمان می‌داند، یعنی پنهان نمودن ایمان. و این یک امر صرفاً مصلحتی سیاسی هم نیست، بلکه یک حقیقت وجودی است و این کمال تقواست. 76. پس مارکس و کاسترو و چگوارا و لنین و ماو و امثالهم در رأس متقیان آخر الزمان قرار دارند و در حدیث نبوی داریم که یکی از نشانه های مخلصین این است که خداوند محبت آنان را در قلوب مردمان قرار می دهد و این است که امروز صدها میلیون آدم در سراسر جهان کاسترو و چگوارا و ماو را می پرستند. و عجیب نیست که کوبا و چین تنها دوستان انقلاب اسلامی ایران در جهانند، در حالی که شقی‌ترین دشمنان انقلاب ما دول به اصطلاح اسلامی بودند، یعنی آنان که نژادپرستی عربی را اسلام فرض کردند. و این در حالی است که کاسترو تا دم مرگ خود برای رهایی آفریقا از استعمار تلاش می کند و چگوارا جان خود را برای ملت دیگری نثار می کند. این است توحید و ایمان و خداپرستی حقیقی و عاشقانه و نتاجرانه. 77. آن که دینش فقط برای رستگاری شکم و زیر شکم در بهشت است، ننگ دین است و آبروی خدا و پیامبرانش را برده است و بلکه ننگ بشریت است. 78. خداوند اتفاقاً افتخاری که به مارکس و ماو و امثال هم می کند چه بسا بیشتر از افتخاری است که به پیامبران خود می کند و به خود فتبارک الله احسن الخالقین می گوید که مرحبا بر چنین کافرانی که دارم که بدون توقع بهشت و حتی امید به حیات اخروی جان خود را برای امر من یعنی عدالت و خدمت به خلق من فدا می کنند. 79. مگر واضح ترین معنای تقوا از خودگذشتگی نیست؟ برخی از خواسته ای می گذرند تا به خواسته ای برتر برسند. این تقوا نیست بلکه شرک و مکر با خداست و تجارت است. تقوای کامل و خالص این است که انسان از خود بگذرد برای مردمان، آن هم بی هیچ توقع اجر و ارزشی در آخرت. وقتی کسی به حیات اخروی باور ندارد و جان و آسایش و همه آرزوهای شخصی خود را فدای نجات مردم می کند، در کمال تقواست. آیا نه این است؟ این همان عشق ناب است و کمال انسانیت و معنویت. این برتر از خدا پرستی است، بلکه خدای گونگی است و فنا شدن در حق. 80. یکی می گفت ما ده ها آیه و حدیث داریم که کسی که نماز نخواند در دوزخ است. آیا اینها دروغ هستند؟ گفتم نماز اگر این است که تو میخوانی، من دوزخ را ترجیح میدهم تا با تو نباشم. اینان در جنات نعیم پروردگار خود از همین دنیا هستند. و این است که فی المثل هرگز کسی اخم و خشم و استرابی در کاسترو نمی بیند و همواره می خندد، آن هم کسی که در تمام عمرش صدها پروژه ترورش از جانب سازمان سیا بی حاصل مانده است، یعنی هر لحظه خود را بر آستانه منفجر شدن می داند. این یعنی چه؟ 81. اینان خود دربهایی از جنت پروردگار در همین دنیا برای مردم جهان هستند. اینان از اهالی رضوان خدایند که برتر از جنت است. 82. آدمی که تمام عمرش نماز می‌خواند و یک نماز قضا هم ندارد تا به بهشت برود، یک دیوانه بهشت است، یعنی یک عیاش روانی است. این آدم آیا اصولاً کمترین احساسی از تقوا میتواند داشته باشد؟ بی تردید کاسترو و چگوارا و مارکس نمیتوانند در آخرت با این موجودات در یک قلمرو زندگی کنند و مسلماً جهنم را ترجیح میدهند بر بهشتی که جایگاه این نوع آدم ها شده است. 83. ولی قول می دهم که جایگاه کسانی که برای بهشت نماز می خوانند و اصولاً اعمال دینی انجام می دهند حتماً در دوزخ است. چطور می شود که جای اینان با حسین یکی باشد؟ و اصولاً خدایی را که این بهشت پرستان می خوانند خدای حماقت و رذالت و ابتذال و فضاحت است، یعنی نفس خود این آدم هاست که نامش را خدا گذاشتند. اینان دیوانند. ملائک میگویند خدایا اکثر این مردمی که خود را خدا پرست مینامند که دیوانند. قرآن. 84. البته حق باز و کذاب و منافق در هر مذهب و مکتبی هست و در مارکسیزم هم بوده است، همانطور که اسلام حکومتی اکثرا تبدیل به اشد ستم شده است، مارکسیزم حکومتی هم چنین بوده است و این مسئله دیگر است. 85. ماو حدود 1 میلیارد چینی روسپی و گدا و افیونی و فلک زده را که از گرسنگی مردار سگ و گربه می‌خوردند را تبدیل به سرافرازترین ملت جهان کرد. آیا کافر می‌تواند چنین کند؟ اگر کفر این است، پس اصولاً باید به لحاظ ارزیابی ارزش‌ها درباره ماهیت ایمان و دین شک نمود و خدای چنین ایمانی را یک فرعون و یا زئوس دانست. ماو نیز یک مارکسیست بود که تا به آخرین لحظه عمرش را مثل مردم عادی در میان مردم زیست، بی هیچ بادیگاردی، و مثل همه دوچرخه سوار می‌شد و لباسی را می‌پوشید که همه می‌پوشیدند. 86. کسی که 1 میلیارد بشر را از اشد حرامی ها نجات می دهد می تواند کافر و ملحد و بی خدا باشد؟ کسی که 1 تمدن بزرگ را از نابودی می رهاند و ارزش های الهی را احیا می کند بی خداست؟ پس با خدا کیست؟ آن که جانماز آب می کشد و همه نمازهایش را جماعت برگزار می کند و هر ساله به حج می رود و خون مردمان را می مکد با خداست؟ آیا خدا اینقدر ساده لوح و گول خور است؟ 87. آیا وقت آن نرسیده است که در الفبای مسلمانی و شعور دینی خود تجدید نظری اساسی بکنیم تا همین دین نیم بند و ایمان زورکی خود را هم به جبر آخر الزمان از دست نداده ایم؟ زیرا آخر الزمان دوره عیان شدن نهانهای نفس بشر است. 88. اینان امامان و ناجیان آخر الزمان هر قومی هستند که قوم خود را از شرک و ریا و نفاق می رهانند و برای ظهور ناجی واحد مهیا می کنند. اینان اگر به لحاظ اعتقادی قوم خود را کافر و لامذهب هم کرده، باز هم یک جهش عظیم در نفس مذهبی قوم خود پدید آورده و آنان را از جهل و خرافه و نفاق دینی رهانیده و آماده پذیرش و درک دین خالص و توحید ناب کردند. پس رسالتی به راستی پیامبرانه و امامانه داشتند. 89. دین و ایمان و بی ایمانی را باید به عمل و راه و روش و صفت شناخت، نه گفتار و ادعا و نمایش و شعار و ادا و اطوار. 90. انسان متدین در قلمرو تخلقو به اخلاق الله قرار دارد و به اخلاق الهی موصوف می شود و عدل از ارکان خلقت است که جهان هستی را برپا داشته است. طبق تعریف قرآن و اینان تخلقو به اخلاق الله هستند. و نیز این سخن معروف پیامبر اسلام که جامعه‌ای به کفر می پاید ولی به ظلم نمی پاید. پس ظلم بدتر از کفر است، زیرا هستی برانداز است. و این است که جمهوری اسلامی ایران هم بالاخره پس از 30 سال فهمید که دوستانش کمونیست هایند، نه حکومت های مسلمان و مسیحی. اگر 30 سال زودتر گوش به حرف شریعتی و طالقانی و حنیف نژاد کرده بود، این همه بدبختی نمی کشیدیم. 91. مارکس کشف کرده بود که به اتکای خدای ذهنی و آسمانی نمی توان اقامه عدل نمود، زیرا این خدا همان نفس اماره جهانخوار بشر است. اندیشه مارکس دارای ذاتی امامیه و شیعی است، همچون نیچه و هایدگر، زیرا از خود آگاهی و معرفت نفس سربرآورده است. و باز هم متذکر می شویم کلام معروف پیامبرمان را که زین بعد فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل می آیند. هرچند که اینان به کل حقیقت محمدی نرسیدند، ولی به بخشها و ارکانی از آن رسیدند که ما هنوز نرسیده ایم و لذا هنوز مشغول تغذیه از غرب هستیم به اشکال مستقیم و غیر مستقیم. 92. همه انبیای الهی رسالتی جز این نداشتند تا حب دنیا و دنیا پرستی را از دل مردم بزدایند تا حب خدا پدید آید. مارکس دید که قلوب و ارواح مردم توسط ابزار و مصنوعات دست خودش تسخیر شده و این تسخیر شدگی بشریت را به دو جناح ارباب و برده تقسیم نموده است و بردگان با این ابزارها کار می کنند تا اربابان خدایی کنند. مارکس در فلسفه نجات بخش خود بشریت را از این تسخیر شدگی یعنی مالکیت و آن خدای بردهدار آزاد کرد، زیرا این اربابان به نام خدای آسمان و برای او بردهداری می کردند و ملایان مذاهب هم قوانین این بردهداری را تبیین می نمودند. ولذا مارکس بشریت را از اسارت این خدا و دین به همراه اسارت و مملوکیت ابزار نجات داد، زیرا این ابزار و مصنوعات بودند که بشر را به بردگی کشانیده بودند. پس این ابزارها باید از مالکیت اربابان خارج می شد تا آن خدای اربابان هم خلع قدرت شود. 93. مارکسیزم را باید فلسفه اقتصادی و زیربنای تحقق دین خالص و جامعه ناب توحیدی عرفانی دانست و عجب و هزار حیرت است که یک چنین مکاشفه و پروژه عظیم نجات بشری بی خدا باشد، یعنی یک لا الهه مطلق و اجرایی بدون الله. 94. وقتی دین و خداپرستی ریاکارانه و تاجرانه یعنی شرک و نفاق از میان برود، تکلیف آدمی تا ابد یک سره می شود. انسان یا تماماً به خدا متوکل می گردد و یا تماماً به خود خودش. در حالت دوم که کفر ناب است، آدمی به سرعت عدم خود را می‌یابد و به خدا ملحق می‌گردد. بلذا کفر خالص آستانه ایمان ناب است. کافر نشدی، حدیث ایمان چه کنی؟ 95. مارکس این خدا و دین مزبزب را که مخلوق و بازیچه دست اربابان و ملایان بود از میان برداشت و بشر را به خود وانهاد تا به دست خودش بهشت نسیه را بر روی زمین نقد سازد، و این یعنی کمونیسم. 96. یک کمونیست صدیق و یک عارف مخلص بی نهایت شبیهند. کمونیست تماماً خودی است که فدای مردم است و عارف هم خودی که فنای خداست. دنیای بیرون کمونیست و عارف هر دو برای مردم و فدای مردم است، ولی دنیای باطن کمونیست خود است و دنیای باطن عارف خداست و خدای عارف هم خدای اوست. پس کمونیست کافی است که به خود آید. این است که همه کمونیست های صدیق در مقابل علی علیه السلام سر تعظیم فرود می آورند و نیز در مقابل عارفان بزرگ چون مولانا و حلاج. 97. یک کمونیست صدیق با یک به خود آیی راه هزار ساله توحید را در یک لحظه طی می کند. آن راهی که یک پاپ یا یک مرجع عالی قدر دینی برای طی طریقش به هزار سال سیر و سلوک و مراقبه نیاز دارد و صدها چله نشینی. 98. کمونیسم یعنی لا اله الا خلق، و می دانیم خدا با ناس است و لذا هر که صادقانه با مردم و برای مردم باشد با خداست بالقوه. کافی است فقط به خود آید و خود را ببیند. 99. در قرن بیستم گاه از خلق پرستی کمونیست ها دل زده می شدیم، ولی اینک در سرآغاز هزاره سوم که حتی کسی نگران همسر و فرزند خود نیست، می گوییم عجب بهشتی بود آن دوران، عجب عصر شریف و الهی و عاشقانه ای بود. افسوس. و امروز به تلخی اعتراف می کنیم که کمونیست ها شریف ترین انسان های تاریخ جدید جهان بودند. نه این است. در عصری که حتی تظاهر به دیگر دوستی مستوجب جایزه نوبل است. 100. جوامع بشری که خواه ناخواه جبر پرست است و حتی برای تن در دادن به حقوق غریزی خود نیازمند جباران است، چه عیبی دارد که به جبر خلع مالکیت شود و به جبر و دیکتاتوری کمونیسم مستقر گردد تا عمده مصائب و مفاسد بشری از میان برود و به جبر در سلامت و سعادت جانوریش لااقل ابقا گردد تا نسل بشر بر نیفتد؟ آیا خداپرست همجنسگرا و عقیم و هروئینی بهتر است یا کافر طبیعی و جانور منش؟ این حداقل سخن در فواید جبری کمونیسم ملحد است. 101. این بدیهی است که اگر مارکس فلسفه کمونیسم را از خدا و مظهر رایج بشری پاک نمی نمود، هرگز ایدئولوژیش این قدرت انسانی و جهانی را پدید نمی آورد. این قدرت به خود وانهادگی در کمونیسم است. 102. نظر مارکس این بود که تا انسان از تسخیر دنیا و ابزار و مصنوعات دست خود و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری روح کاملا پاک نشود، قادر به درک خدای حقیقی نخواهد بود. بنابراین بگذار هیچ سخن از خدا و دین او در میان نیاید تا بنیاد مذهب شرک و نفاق و جهل و خرافه از نفس بشریت پاک گردد و سپس خود به خدایش در خودش خواهد رسید. و این عین کلام قرآن و علی علیه السلام است، زیرا اکثریت مردم آنچه را که خدا می‌خوانند هوای نفس خودشان است و غایت خودپرستی مقدس است و لذا در لباس این خودپرستی آسمانی می‌توان هر جنایتی کرد و پیامبران خدا را هم مصلوب کرد. 103. تا بشر این گونه دیوانه است، خالصانه ترین نوع دین و خداپرستی همانا به کلی دین و خدا را کنار نهادن و فراموش کردن است، یعنی کفر و لامصبی آشکار و صادقانه. و این مذهب در کمونیسم قبل از تحقق کمونیسم است و این عین حق است، نه این است؟ 104. یکی از اتهامات وارده بر کمونیسم از جانب امپریالیسم کلیسایی همانا اتهام اشتراک جنسی بوده است، یعنی همان اتهامی که بر همه عدالت‌خواهان تاریخ مثل قرامته، اسماعیلیه، حسن صباح، مزدک و مانی وارد شد تا قتل عامشان ساده و الهی باشد. و جالب این که وارد کنندگان این اتهام دارای حرم سراهای چند هزار نفری در کاخ ها بودند و امروزه هم در نظام سرمایه‌داری هر زنی در خیابان بر هر مردی مباح است، در صورتی که با اختیار متقابل باشد. و در همواره تاریخ اینان بودند دشمنان آسمانی عدالت و صاحبان عصمت بشری. 105. دین خدا دشمنی مخوفتر و پیچیده‌تر و شقی‌تر و مقرورتر و مقدس مآب‌تر از خدای ذهنی در تاریخ نداشته است که به قوت همین خدا و احکام برآمده از آن همه انبیا و اولیا و عرفا و مخلصین و عادلان و عاشقان قتل عام شدند و کل بشریت به یوغ بردگی صاحبان قدرت و ثروت درآمده است. این همان ابلیس است با نام مستعار خدا، و مارکس این خدا را ساقط کرده است و بشریت را از شرش رهانیده است و برای این رهایی یک ایدئولوژی مدون اجرایی و تمام عیار برای کل بشریت و تاریخ عرضه داشته است. نیچه و برخی اگزیستانسیالیست ها هم این خدا و مذهب را خلع قدرت تئوریک نموده اند، ولی برای جوامع بشری و تحقق آن در زندگی عملی هیچ برنامه ای ارائه ندادند. 106. و به راستی هیچ کس به اندازه یک شیعه متفکر و متعهد قدر اندیشه مارکس را درک نمی کند، زیرا اصل اول تشیع عدالت است و این عدالت شیعه را به امامت می رساند. ولذا در جهان ما نابترین اندیشه های رهایی بخش را باید در کسانی چون طالقانی و شریعتی و حنیف نژاد جستجو کرد که از مارکسیزم به عنوان علم انقلاب و عدالت در خدمت احیا و تحقق یک جامعه امامیه بهره جستند. ولذا اخراج و طرد اینها از صحنه انقلاب و فرهنگش به مثابه طرد انقلاب از صحنه انقلاب بوده است و حاصل این شده که شاهدیم. نماز بخوان و هرچه خواهی کن. 107. اگر قرار باشد برای جوامع بشری راه نجاتی باشد، حاصل ازدواج و اتحاد عرفان امامیه و کمونیسم مارکس است. البته چون این واقعه میمون و الهی در بطن جهان تشیع قبل از ظهور مارکسیسم رخ نموده بود و آن نهضت غرامته و حسن صباخ بود و قبل آن مزدکومانی، و در واقع مارکسیسم همان مکتب امامیه است که سکولار و بی خداست. 108. و به لحاظ تاریخی نیز مسجل است که سوسیالیسم اروپا به اقتباس از متون فلسفی اجتماعی علمای شیعی در قرون سوم و چهارم و پنجم هجری حاصل آمده است که صورت بیرونی آن را گرفته و باطنش را جدا ساختند. ولذا در واقع کمونیسم همان تشیع بدون باطن است، بدون امام، بدون عرفان، بدون روح. 109. مارکس صورت مسئله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژی امامیه را از تاریخ شیعه برگرفته و مستقلن در قلمرو به فلسفه و علم جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی پرورش داده و اینک به ما که صاحب اصلیش هستیم تحویل می دهد تا این فرع را به اصلش پیوند زنیم. این پیوند زنی در جهان شیعه حدود یک قرنی آغاز شده است که بانیانش میرزا آقاخان کرمانی و میرزا کوچک جنگلی و سپس طالقانی و حنیف نژاد و شریعتی و سید محمد باقر صدر و موسی صدر هستند. هرچند که همه این خوبان عصر ما با دسیسه مشترک شاه شیخ به خون غلطیدند، ولی راه گشود و چه بسا کمونیست های کذاب و منافق را هم گران آمد و با شاه و شیخ متحد ساخت، چرا که دیدند اصلش نابتر و عاشقانه تر است. 110. عملا مشاهده و درک شده است که یک حنیف نژاد از هزار چگوارا برتر است و یک شریعتی از هزار مارکس، چرا که اینان خدا پرستان خودی اند و خدایشان به زمین و مردم بسیار نزدیک است و لذا انقلابی تر و خستگی ناپذیر تر و سرمدی و حامل حق و یقین که امام است. 111. و اگر این پیوند و زایش و ظهور در خاک ایران باشد، چه عجب که اجداد طالقانی و حنیف نژاد و شریعتی جملگی ایرانی، حسن صباخ و مزدک و مانی که نخستین عارفان کمونیست در تاریخ بشرند که کمونیست مارکس چه کودکانه و سطحی است در قیاس با این خداوندان عشق و عدالت و حکمت.